105 اف ام میشنوید. ششونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مقامات امنیتی افغان از بازداشت بیش از 70 فرد مشکوک در شورای سالنگ جنوبی خبر دادند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
مقامات امنیتی افغان بیش از 70 فرد مشکوک را در شاهرای سالنگ جنوبی دستگیر کردند. رئیس جمهور غنی به هدف افتتاح پروژه کاسا هزار به تاجکستان خواهد رفت و احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه از سمتش استعفا داد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شاهرای سالنگ جنوبی گرفتار کردند. جنرال محمد زمان مموزه، قماندان امنیه پروان، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد را دیشب از موترهای دستگیر کردند که مواشی را انتقال می دادند. در جیب هر کدام این افراد 5 افغانی بود و چنان به نظر می رسد که می خواستند به حلقات مخالفین در ولایت شمال بپیوندند. بر اساس بعضی گزارش ها اکثر این افراد پاکستانی اند. جزئیات تا لحظات بعد. وزارت خارجه تاجکستان می گوید قرار است رئیس جمهور غنی به روز سه‌شنبه آینده به تاجکستان سفر کند. قرار است در جریان این دیدار دو روزه پروژه کاسا ازار افتتاح شود. این پروژه بیش از 1.1 میلیارد دلاری برق را از قرقیزستان به تاجکستان، افغانستان و سپس به پاکستان انتقال خواهد داد. رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به مبارزه ناکافی در خصوص فساد اداری، تصمیم حکومت مبنی بر ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد را صبح امروز در نشست در کابل اعلان کرد. در این حال لوید سارنوال افغانستان می گوید ایجاد چنین مرکز عدلی می تواند تلاش های افغانستان را در این راستا هماهنگ بسازد. فرید حمیدی، لوید سارنوال افغانستان.
البته در این رابطه قدم های جدی برداشته میشه. ایجاد از این مرکز تمام اقدامات دولت افغانستان را به منظور مبارزه با فساد هماهنگ میکنه، بیشتر منسجم میسازه، از مداخلات سیاسی به دور میکنه.
این در حال است که یک گزارش 3 ماه پیش سازمان شفافیت بین المللی نشان داده بود که افغانستان از فاسدترین کشورهای جهان است و حکومت در امر مبارزه با فساد ناکام بوده است. و خبر آخر داخلی که ریاست جمهوری افغانستان می گوید فیصله در مورد حکم اعدام محکومین مطابق به قانون صورت خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است اشد مجازات برای جرایم سنگین در قوانین کشور مردود شناخته نشده و این کار با شفافیت تمام انجام خواهد شد.
قانون اساسی افغانستان و قوانین جزایی افغانستان اشد مجازات را در مورد جرایم سنگین مجاز دانستند. مهمتر از همه ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد اشد مجازات به شمول اعدام در حالاتی که جرایم سنگین باشد مردود نشناخته.
خبرهای جهان دل آزاد بعد. ادامه خبرها. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه امروز اعلان کرد استعفا می کند. این مسئله راه را برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هموار می سازد قدرت بیشتر را قبضه کند. استعفای داوود اوغلو به تاریخ 22 ماه می رسما زمان لازم الاجرا می شود که اعضای حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در جلسه اضطراریشان جانشین داوود اوغلو را انتخاب کنند. اردوغان نیز عضو امین حزب است، ولی وی و داوود اوغلو در این اواخر روی نحوه برخورد با ملیشه های کرد در جنوب شرق ترکیه با هم اختلافات نظر داشتند. داوود اوغلو به امکان از سرگیری مذاکرات صلح با کردها اشاره های داشته است، ولی اردوغان متعهد به کمپاین نظامی علیه کردها می باشد. پلیس پاکستان امروز 15 عضو یک شورای قبایلی را دستگیر کرد که متهم به زنده سوزاندن یک دختر جوانند. این دختر 16 ساله یک زوج جوان را کمک کرده بود فرار کنند. سید وزیری رئیس پلیس محلی در منطقه دونگگلی در 50 کیلومتری شمال شرق اسلام آباد می گوید این دختر 16 ساله هفته گذشته بعد از آن زنده به آتش کشیده شد که شورای قبایلی وی را محکوم به قتل ناموسی کرد. وزیری گفت این شورا به این سبب دختر جوان را محکوم به مجازات کرد که عزت و نام تمام قریه را لکه‌دار ساخته بود. دختر و پسر جوان را که این دختر 16 ساله کمک کرده بود هم از این منطقه بودند. قرار است رهبر بزرگترین حزب تندرو اسلامی در بنگلادش یا جماعت اسلامی تا چند روز آینده به دار آویخته شود. مطیع الرحمن نظامی به اتهام قتل، تجاوز جنسی و طرح کشتن روشنفکران در جریان جنگ‌های سال 1971 بنگلادش محاکمه می‌شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز قمندان یک قطعه نظامی را که مسئول حفظ امنیت زون سبز بغداد بود از کارش برطرف کرد. یک سخنگوی حکومت عراق گفته است که جنرال محمد رضا به سبب حملات تظاهر کنندگان علیه نهادهای حکومتی که در 30 اپریل بر منطقه زون سبز هجوم بردند برطرف شد. و خبر آخر که حکومت ارمنستان مصوبه لایحه‌ای را تصویب کرده است که از سوی اعضای مربوط به اپوزیسیون در پارلمان آن کشور ارائه شده بود و بر اساس آن استقلال منطقه ناگورنو قره‌باغ آذربایجان به رسمیت شناخته می شود. مصوبه این سند برای بررسی امروز به پارلمان فرستاده شد. ارمنستان و آذربایجان از دو دهه به این سو روی موضوع ناگورنو قره‌باغ در یک بنبست قرار داشتند.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. مقامات امنیتی افغان بیش از 70 فرد مشکوک را در شارای سالنگ جنوبی بازداشت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. چرا حکومت وحدت ملی از ایجادش تاکنون نتوانسته با فساد اداری مبارزه‌ای که تعهد کرده بود انجام دهد؟
اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه مخصوص با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته است.
یک تحلیلگر افغان بود. ارگ ریاست جمهوری میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز نماینده سیاست دوگانه پاکستان است.
پاکستان میخواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به همین اظهارات خود برات بده، ولی به این صورت دنیا دیگر فهمید که لعنه های تروریسم در کجا هستند.
از برگزاری 4 نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل نیز برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. برای شنیدن اینها با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاه است و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شهرهای سالنگ جنوبی گرفتار کردند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت این افراد را شب گذشته از موترهای دستگیر کردند که مواشی را انتقال می دادند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل گزارش می داد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند 71 نفر از افراد مشکوک را بازداشت کردند که احتمالاً از مخالفین دولتند و از راه کابل پروان به شمال افغانستان انتقال داده میشدند. به گفته پلیس پروان این تعداد از افراد در موترهای باربری که مواشی را انتقال میدادند خود را میان گوسفندان مخفی کرده بودند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان در این مورد ناوقت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این 71 نفر در جریان تلاشی در شهرهای کابل پروان به دست پلیس افتادند.
به این وقتا که تحرکات دشمن در ولایت شمال زیاد شده، همی چکی شهرها را بدوش داریم که بعض پوسته های ما وسایط تلاشی میکنند. شب گذشته 71 نفر از موترا گرفتیم که مشکوک به نظر رسیدند. موضوع را با مقام محترم وزارت پیشنهاد کردیم. اونجا از طرف مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئت توظیف شده. یه اشخاص رسما به ریاست امنیت ملی دادیم. اونا پیگیری میکنند.
قمندان امنی ولایت پروان همچنان گفت در تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که این افراد به گونه شفری علائمی نزدشان موجود بود که احتمال دارد به صفوف مخالفین مسلح در شمال افغانستان می‌پیوستند.
که مشکوک به نظر رسیده چند نقطه سوال برانگیز بود که 4-5 نفر یک تیکت گرفته، مثل که آدم مسئول 5-6 نفر باشه، در جیب هیچ کسیش هم 1000 افغانی نبود، 500 یا 800، در جیب هر نفرش 2 تا پول فلزی افغانی بوده، یکی 2 یکی 5، در جیب هر نفر 3 دانم نبود، فقط 2 تا. این همه چیزا را که ما دیدیم دیگه سوال شد که حتما کدام شفر در بین مردم هستن که میرن شمال. طرف شمال میرفتن، یک مرتبه میرفتن قندوز، یه دفعه میرفتن فاریاب.
با گفته مقامات امنیتی ولایت پروان، این 3مین مورد است که گروه های 70 نفری مشکوک را در مسیر شهرهای کابل پروان بازداشت میکنند که با دستگیری این گروه 71 نفری حدود 200 تن از این افراد را تا حال بازداشت کردند که گمان زده میشود که این گروه های مخالفین مسلک دولت به شمال کشور در صفوف آن گروه در جنگ برده میشوند.
شنیدید که مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شهرهای سالنگ جنوبی بازداشت کردند. اما برخی از رسانه ها گزارش داده می گویند که تعداد بازداشت شدگان بیش از 200 نفرند و اینا وابسته به گروه طالبانند. در این گزارش ها بیشتر بازداشت شدگان اتباع پاکستانی خوانده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی این را امروز در کنفرانسی که از سوی اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد در کابل راه اندازی شده بود گفت. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید جامعه جهانی در زمینه مبارزه با این پدیده با افغانستان یاری و همکاری می کند. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فساد اداری را شرم ملی برای این کشور می داند و می گوید که در سال جاری برای ریشه‌کن ساختن آن تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در نشست اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که در زمینه مبارزه با فساد اداری اقدامات شده و در این راستا برنامه‌های منظم‌تری روی دست است. آقای غنی میگوید که برای مبارزه جدی و مؤثر در برابر فساد اداری شورای عالی، مرکز تخصصی عدلی و یک مرکز مشترک با جامعه جهانی ایجاد خواهد شد.
In acknowledging that corruption is our national shame.
فساد که احساس می شود شرم ملی ماست. ما نیاز داریم تا این موضوع را در نظر گیریم و در برابر این پدیده جدا مبارزه کنیم. بدون آن نمی توانیم در نشست های جهانی بیرق خود را بالا کنیم.
رئیس جمهور غنی می گوید که در سال جاری در وزارت های امور داخله، مالیه، معارف، ترانسپورت و معادن و پترولیم که به گفته وی مصارف هنگفت دارند به مبارزه در برابر فساد اولویت داده خواهد شد. محمد اشرف غنی می گوید که با این کار افغانستان با دست پر در راستای مبارزه با فساد اداری در نشست وارسا اشتراک خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا با انجام تحقیق گفته است که مردم حکومت وحدت ملی را به علت نداشتن اراده سیاسی در زمینه مبارزه با فساد اداری مورد انتقاد قرار داده‌اند. عبدالله یادگاری مشاور این اتحادیه حدود 2 روز پیش به رادیو آزادی گفت که بیشترین فساد در نهادهای عدلی و قضایی این کشور موجود است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که تا حالا 600 قاضی از وظایفشان سبکدوش و یا تبدیل شده اند، 45 شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حدود 50 میلیون دلار در نتیجه بررسی قضیه کابل بانک تسلیم خزانه دولت شده است. از سوی هم فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که موجودیت فساد اداری در این کشور زمینه را برای افزایش ناامنی ها فراهم ساخته است.
ما باید تلاش کنیم تا مشکلات اساسی فساد اداری را که در گذشته با آن دواجو نشده است مشخص سازیم. ما باید درباره فساد و امنیت بیشتر فکر کرده و دریابیم که کدام راه های حل مفید است.
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این بارها تعهد کردند که در برابر فساد مبارزه جدی خواهند کرد، اما تحقیق اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که باور مردم در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بر حکومت کاهش یافته است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز می‌گوید که فساد اداری در این کشور یک چالش جدی بوده و پس از این مبارزه در برابر این پدیده باید با جدیت کامل به پیش برده شود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. یکی از اولین تعهدات حکومت وحدت ملی پس از ایجاد آن مبارزه با فساد اداری بود که به گفته آگاهان تا کنون عملی نشده. سوال اینجاست که چرا حکومت نتوانسته در این مورد جدی اقدام کند و کدام عوامل فرارای حکومت در این راستا قرار گرفته است؟ همین پرسش را در یک مصاحبه از لطیف نظری، تحلیلگر افغان و استاد پنتون کابل پرسیدم و در جواب گفت:
یکی از عوامل است که هنوز اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه مخصوص با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته. پس تا زمانی که اراده جدی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم در مبارزه با فساد موفق باشیم. دومی که اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره و هنوز حتی در ارتباط با تعریف واحد از فساد و مفسدان اقتصادی و مالی اجماع نظر بین رهبران حکومت وحدت ملی وجود نداره. عامل سوم است که مافیای اقتصادی و مالی در حال حاضر بخشی از ساختار قدرت و سیاست در افغانستان است. بنابراین تا زمانی که تصفیه کامل صورت نگیره و حکومت افغانستان این عناصر مفسد اما تاثیرگذار را از درون حاکمیت تاثیرگذاریشان کم نسازه، بنابراین امیدواری وجود نداره که حکومت افغانستان بتانه در راستای مبارزه با فساد قدم‌های جدی و قابل توجه را برداره.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از ایجاد سه نهاد دیگر در مبارزه با فساد اداری یاد کرد. گفت که یک شورای عالی در زمینه ایجاد میشه، یک مرکز عدلی تحقیقی و همچنان یک مرکز مشترک مبارزه با فساد با جامعه جهانی. شما چی فکر میکنید؟ این سه نهاد ایجادش در مبارزه با فساد اداری چقدر مؤثر بوده میتونه؟
مشکل اساسی در افغانستان اینجاست که هر بار که نهاد مبارزه با فساد ایجاد میشه، اون نهاد خودش به لانه و آشیانه فساد میشه. نمونه ازیر ما در حکومت قبلی هم شاهد بودیم. بنابراین من فکر میکنم که اگر نظارت جدی بر این نهادها هم وجود نداشته باشه و افراد که دارای تقوای سیاسی و تعهد ملی باشد در رأس این نهادها گماشته نشود و او صرفاً بر اساس محافظه‌کارانه یا رویه های در واقع تقسیم قدرت صورت بگیره، این افراد نصب شود در اون نهادها، امیدواری وجود ندارد که ما بتانیم قدم های جدی را در مبارزه با فساد برداریم. شرط دیگه ایست که جامعه بین المللی هم مسئولانه عمل بکنه. اگر جامعه جهانی تلاش بکنه که حکومت افغانستان با اعمال فشار وادار به این بسازه که حکومت شفاف، پاسخگو و خدمتگزار برای مردم افغانستان باشه، حکومت افغانستان ناگزیر خواهد بود که به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی جامعه عمل بکشه.
لطیف نظری، تحلیلگر و استاد پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان نشان دهنده سیاست دوگانه آن کشور در برابر کابل است. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان در نشست چهار جانبه صلح تعهد کرده بود که در مقابل گروه‌های اقدام نظامی خواهد کرد که صلح نمی‌خواهند، اما به گفته وی اکنون پاکستان این اقدام را مناسب نمی‌داند. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان را که گویا با استفاده از فشار بر طالبان افغان احتمال برقراری صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود، نشانه سیاست دوگانه آن کشور در برابر افغانستان می‌خواند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که پاکستان به گونه کتبی به افغانستان، چین و آمریکا وعده داده است که در برابر گروهایی که وارد گفتگو نشوند اقدام نظامی میکند، اما وی میگوید که اکنون آن کشور برخلاف تعهدات قبلیش همچون اقدام را مناسب نمیداند. آقای مینپال روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که پاکستان باید موقفش را روشن سازد که با تروریسم همکار است یا در برابر آن قرار دارد.
پاکستان میخواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به میتر اظهارات خود برات بیت ولی به صورت دنیا دیگر فهمید که لانه های تروریسم در کجا هستن، امرای تروریست ها کی هستن.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی گفته که ظاهرا با استفاده از فشار بر طالبان افغان ممکن صلح در این کشور تامین نگردد و تاکید کرده که باید به خاطر برقراری صلح از راه های دیگر تلاش ها ادامه یابد. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله خونین اخیر در شهر کابل از پاکستان جدا خواست که به اساس تعهدش عملیات بر ضد آن دست مخالفان مسلح را آغاز کند که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نمی شوند. پاکستان در حال اقدام نظامی در برابر طالبان را برای پروسه صلح افغانستان سودمند نمی داند که پیش از این طالبان گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. در این میان یک عضو ولیسی جرگه افغانستان می گوید که امیدواری به همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح این کشور به مفهوم زیای وقت است. آریان یون گفت که حکومت افغانستان باید در خصوص جنگ و صلح هرگز به همکاری پاکستان اتکا نکند.
پاکستان هیچ وقت قبال افغانستان همیشه سیاست دوگانه داره، یعنی از یک سویا همیشه میگن که ما میخواهیم که در افغانستان آرامی بیایه و ما در باطن یا سیاست را به پیش میبرند که نمیخواهند که در افغانستان آرامی و صلح و ثبات بیاید.
اسحاق اطمر آگاهی امور سیاسی نیز اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در مورد طالبان را برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی تکراری و فریبنده میخواند. آقای اطمر میگوید که حکومت افغانستان باید در هماهنگی با مردم، منطقه و جهان را قانع بسازد که پاکستان از تروریسم حمایت میکند و باید بر ضد آن کشور اقدام مشترک صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکم اعدام بر محکومین بر اساس قانون اساسی این کشور به کنونسیون حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل توشیح خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها را در عکس العمل به مخالفت سازمان عفو بین الملل مبنی بر عملی شدن حکم اعدام اظهار داشت. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکم اعدام بالای محکومین در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان جا دارد و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد نیز حکم اعدام را مردود نشناخته است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در بررسی دوسیه های مخالفان مسلح که به اعدام محکوم شدند دقت و عدالت را در نظر دارد.
ما در چارچوب قانون اساسی افغانستان و قانون جزایی افغانستان کشد مجازات در موارد جرایم سنگین مجاز دانسته عمل میکنیم و مهمتر از همه که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد برای ما اهمیت داره که در اونجا هم مشهد مجازات به شمول اعدام در حالاتی که جرایم سنگین باشد مردود شناخته نشده.
این اظهارات در حال مطرح می شود که عمر ورچ مدیر بخش رسانه های سازمان عفو بین الملل برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفته است که از رئیس جمهور غنی خواسته تا حکم اعدام محکومین را توشیح نکند. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در مورد اینکه چه تعداد از مجرمان و مخالفان مسلح به اعدام محکومند معلومات ارائه نمی کنند. اما پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگی افغانستان تعداد افراد محکوم به اعدام را بیش از 500 تن خوانده است. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید زندانیانی که به جرم اعمال تروریستی محکوم به اعدام شده دوسیه هایشان تکمیل شده، اما آقای مرتضوی در مورد زمان اعدام آنان چیزی نمیگوید. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید میورزد کسانی که حقوق بشر را پامال کرده باید معاف نشوند.
کمیشن مستقل بشرا افغانستان هم واره طرفدار ازی بوده که هیچ کس از تعقیب عدلی باید معاف نباشد. ما طرفدار استقلال قضا هستیم و احترام میکنیم و به این موارد خیلی میخوایم که دقت باشه و هیچ گونه برخورد سیاسی اداری صورت نگیره و در نتیجه جزایی که تطبیق میشه باید مطابق قانون باشد.
رئیس جمهور غنی پس از حمله مرگبار بالای ریاست محافظت رجال برجسته در شهر کابل در سخنرانیش در شورای ملی گفت که حکم اعدام بالای افرادی که به جرم فعالیت‌های تروریستی محکوم به اعدام شدند بدون تأخیر عملی خواهد شد. طالبان مسلح در واکنش به این موقف رئیس جمهور ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را به حمله و همچنان اتباع خارجی و سربازان افغان را که در قید این گروه به سر می‌برند به مرگ تهدید کردند. حالا دیده شود که حکومت افغانستان با توجه به نگرانی‌های سازمان عفو بین‌الملل و تهدید طالبان افراد محکوم به اعدام را چه زمان اعدام خواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرازیر شدن موج از پناهجویان به خصوص آنهایی که از کشورهای مانند پاکستان که بازی کرکت در آن معروف بوده و یا افغانستان که در آن بازی کرکت در حال انکشاف است باعث شده تا این بازی خلاف توقع در کشور مانند جرمنی به یک ورزش جدی مبدل شود. این موضوع برد فدرال کرکت جرمنی را با چالش مواجه کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
مسئول اجرایی کرکت بورد جرمنی میگوید آنها به سوالات و چالش‌های روبرو شدند تا کلب‌های جدید کرکت را در کشور ایجاد کنند و آن را تجهیز نمایند تا پناهجویان را که در این رشته ورزشی مهارت دارند بتوانند جذب نمایند. از حدود 480 هزار مهاجر که سال گذشته وارد جرمنی شدند، نزدیک به 32 هزار آن را افغانان و 8.5 هزار آن را پاکستانی ها تشکیل می دهند. اداره کرکت بورد جرمنی که در شهر ایسن مستقر است، تقاضاهای را برای ایجاد کلب های کرکت از طریق صفحه اینترنتی خود به دست آوردند. براین مندل رئیس کرکت بورد جرمنی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما هر روز 5 تقاضا به دست می آوریم که خواهان ایجاد کلب های جدیدند و یفزود آنها این تقاضاها را از کارکنان امور اجتماعی که با گروه های پناهجویان افغان و پاکستانی کار می کنند و از چگونگی بازی کرکت اصلا آگاهی ندارند به دست می آورند. به گفته مسئول اجرایی کرکت بورد جرمنی به این پناهجویان بازی فوتبال و والیبال پیشنهاد شده اما آنها می خواهند کرکت بازی کنند. به نوشته فرانس پرس زمانی که براین منتلی مسئولیت بورد کرکت جرمنی را در سال 2012 میلادی به عهده گرفت 1500 کرکت باز در 70 تیم مصروف فعالیت بودند. اما در حال حاضر 4000 کرکت باز در 205 تیم به این بازی ثبت و نام کرده و بورد کرکت جرمنی در هفته گذشته از ایجاد 100 کلب دیگر استقبال کرد و این روند ادامه دارد. براین منتلی رئیس اجرایی کرکت بورد جرمنی اضافه کرد با کلب های جدیدن ایجاد شده کرکت از سوی مؤسسه خیریه جوانان کرکت باز کمک محدود صورت گرفته است. با گفته ای وی یگانه چالش برای ایجاد تیم های کرکت با پناهجویان دریافت میدان مناسب به این بازی می باشد. بورد اجرایی کرکت جرمنی در حال حاضر توانسته برای کرکت بازان بیت و ویکت آماده سازد. براین منتلی در ادامه صحبت خود گفت در حال حاضر نیمی از شمار کرکت بازان زیر 19 سال را افغانان تشکیل می دهند. او افزود که هیجانی است اما آنها شدیداً به کمبود منابع روبرو هستند و با این مشکل دست و پا نرم می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد معصوم خان نوروزی از دلارام فرا پیام نوشته که فساد اداری تا زمان ریشه‌کن نخواهد شد که کار به اهل کار سپرده نشود. عبدالله خوگیانی از کابل پیام فرستاده که در افغانستان در تمام ادارات فساد موجود است. مردم باید در مبارزه با این پدیده حکومت را حمایت کند. ابراهیم اقیار از قندار پیام نوشته که حکومت افغانستان که میگوید گزینه جنگ را انتخاب کرده، باز هم افغانها را مجبور به ترک کشور میکند. حکومت افغانستان باید از راه صلح پیش بیاید. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و پیام میفرستید. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.